أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اصطدقكم الله بعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم اصطرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فالله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم بطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. تشریح این که جریان جنگ تحلیل های مسائل سیاسی و نظامی را قرآن به صورت باز ذکر می کند نه به صورت بسته تعبدی در این آیات به خوبی روشن است، چون در صدر این بخش ها فرمود هازا بیان للناس، یعنی اون مسائل را برای شما مبسوطا تشریح می کنیم. این چنین نیست که بگوییم حالا این نظیر نماز ظهر است که اخفاس بخوانید، یا اون نظیر نماز مغرب و عشا است که جهر بخوانید که تعبد محض باشد، گرچه در اون بخش هم باز گوشی از اسرار را نشون می دهد. اما در این گونه از مسائل نظامی و سیاسی مسائل را در آیات مکرر باز می کند که سر شکست معلوم می شود، سر پیروزی معلوم می شود، سر بینش های گوناگون مشخص می شود، حرف ها ظهور می کند، درون آشکار می شود، همه این ها رو به صورت باز ذکر می کند. گرچه در مسئله جنگ فرمود کتب علیکم القتال بابا کرهن لکن، نه فرمود برید بجنگید، همینطور هر قضیه که اتفاق مفتد از جریان جنگ بعد از اتفاق و قبل از اتفاق به حین جریان آیات فراوانی در اون زمینه هست که به خوبی تحلیل میکند. حرف همه کسانی که در جنگ شرکت کردن یا اظهار نظر کردن اونها را بازگو میکند. تزام میشود هازا بیان للناس. یکی از جاهایی که قرآن خیلی روش بحث کرده است این جریان جنگ احد هست، گرچه بعد را مفصل بحث شد و مقداری هم بحث خواهد شد، ولی در جریان جنگ احد چون زمینه شبه فراهم شده است آیات فراوانی آمده. فرمود به اینکه ذات اقدس اله وعده پیروزی داد مادامی که شما اهل صبر و استقامت باشید به وعده عمل کرد. اونها اهل صبر و استقامت بودن ولی پیروز نشدن. این چیزی نیست که هر که صبر کرد پیروز می شود. اونا هم صابر بودن تا آخرین لحظه جنگیدن ولی شکست خوردن. اونا اگر در جریان پیروزی سوری به دنیای نصیبشون میشد، برای اینکه جنگ نابرابر بود، چم برابر شما بودن، مسلح بودن، شما کمتر از اونها بودید به بی سلام. خدا نفرمود هر که استقامت کرد پیروز میشود چه حق باشد چه باطل. فرمود این اقل شرایط پیروزی مسلمین است که صابر باشند و مستقیم. فرمود ما این وعده را به شما دادیم و این وعده انجاز شد. مسئله صبر و پیروزی مثل سلاح نیست که دست هر کسی باشد پیروز می شود. اونها صابر بودن و استقامت داشتن ولی بالاخره شکست بودن. شما صابر بودید و استقامت داشتید پیروز شد. در جریان جنگ بدر که مشاهده کردید پیروزی، در جریان جنگ احد در اون مقطع اول هم صدق وفای خدا را در وعده دیدید. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم، یعنی تستأصلون اعداءكم بإذنه حتی از فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم، که شما اون شرط از دست دادید.
حالا که شرط از دست دادید، منشأش هم حب دنیا بود که منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الاخره، خدا شما را از اونها منصرف کرد تا شما را بیازماید. این آزمایش شما هم برای تکامل شماست که در جنگهای بعد از هر میگذارد چین که گذاشت که لیبتلیکم، و این لغزش شما را هم بخشید برای اینکه مؤمن بودید. مؤمن اگر بلغزد مورد عفو اله قرار میگرد، بلغد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المؤمنین. خب اون لغزش شما چی بود؟ گرچه فشل داشتید، به تنازع داشتید، به اسیان کردید، اما اسیان به چی ظهور کرد؟ به اینکه صحنه را ترک کردید. از تسعدون ولا تلبون علی احد، خب حالا فرار کردید. این فرار شما همون اسیان شماست، و اینکه هیچ گوش به حرف پیامبر ندادید اینم اسیان شماست. یعنی که بر رسولی یدعوکم فی اخراکم، و هیچ کدامتون گوش ندادید، همه تون رفتید، الا اون گروهی که گفتیم به سنید شاکرین که در این صحنه شاکرین موندن، یعنی هست امیر سلام الله و عدی هم تا آخر لحظه موندن که این حرف هموز سنید شاکرین. پس شما لغزشتون و اسیانتون فرار از زهر و فرار از گناه بود. از تسعدون ولا تلبون علی احد، به هیچ کسیم اعتناب نکردی. و رسولو یدعوکم فی اخراکم، یعنی این جماعت های شما که متراکم بود، اون گروه های اول و وسط که هر پیامبر رو نادیده می گرفتن و رسولم در آخر این جمعیت قرار داشت، به می گفت که الیه الیه من کرف له الجنه و مانند اون. خب بعد هم که دور شدید، این شایعه منتشر شد که رسول خدا شهید شد. وقتی که نزدیک بودید حرف پیغمبر را میشنیدید، جا برای این شایعه نبود، چون حضرت فرمود الیه الیه من کرده فله الجنه. وقتی فاصله گرفتید، دشمنم از این فرصت سوء استفاده کرد، دسترسی پیغمبر نداشتید، اونم منتشر کردن که رسول خدا شهید شد. شما بعد برگشتید، چون یه مقدار که کافران صحنه را ترک کردند، تون تا آخرین لحظه هست امیر عده مقاومت کردن، اونا دیگه کافران به طرف مکه رفتن حرکت بکنن برگرد. شما برگشتید، این برگشتی شما با توبه همراه بود لابود. در این مقطع خدا توبه شما را قبول کرده، عفو کرده، نه اینکه در حال فرار از جنگ، فرار از زهر که از گناهان کبیره است، در حین فرار از زهر خدا از شما عفو کرده باشه، بلکه حالا که غمگین شدید، متأثر شدید، فأصابکم غمًا بغمٍ، حالا که متأثر شدید، دو تا غم خدا دامنگیرتون کرد که این دو تا غم به منزله ثواب است تا به اون غم مذموم مبتلا نشوید. برای اینکه شما غم می داشتید که مجروح شدید، غم می داشتید که عده از شما کشتن، غم می داشتید که برخلاف توقع پیروز نشدید و مانند، این غم ها ثواب الهی است. یعنی ذات اقدس اله در اثر اون بدرفتاریتون شما را تنبیه کرده که غمگین بشوید. این غم برای آن است که چرا وظیفه را انجام ندادید، چرا صحنه را ترک کردید، چرا پیغمبر را تنها گذاشتید. این هم که غم نیست، این غم ممدوح است. وقتی غم ممدوح شد میشه ثواب. چرا خداوند این غم را نصیب شما کرد؟ برای اینکه گرفتار اون حزن مذموم نشوید. حزن مذموم نصیب اون گروه دیگر شد، اونا محزون شدن که چرا پیروز نشدن، گفتن اگر حق با ما بود خب پیروز میشدیم. این حزن مذموم دامنگیر یک گروه دیگر شد. خداوند شما را به این غم مبتلا کرد به صورت ثواب تا گرفتار اون حزن مذموم نشوید. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، یعنی اون مصیبت هایی که به شما رسیده است که عده‌ای از شما کشته بود، مسله بود، مجروح شدن، غمگین نشوید، محزون نباشید که چرا ما کشته دادی، و محزون نباشید که چرا ما شکست خوردی یا پیروز نشدی. معلوم می شود حزن دو قسم است، یه حزن ممدوح است، که انسان متأثر است که چرا وظیفه‌اش انجام نداد. یه غم خوبی انسان غم می‌خورد که چرا کوتاهی کرده است، محزون است که چرا وظیفه را ترک کرده. یه وقت است که نه، محزون است که چرا قضا و قدر به کام او نشد. خب این نباید محزون باشد. حزن برای ترک انجام وظیفه، این حزن خوبی است. انسان غمگین باشد که چرا وظیفه را ترک کرده، اما محزون باشد که چرا روزگار به کام ما نشد، و این حزن مذمومی است. کسی که وظیفه‌اش را انجام داد، هر چه شد باید راضی باشد به قضای الهی. از اون به بعد هر گونه غم و حزنی مذموم است. اگر کسی کوتاهی کرد، بر کوتاهی کار خودش میتواند محزون باشد، حزن بجاست. ولی اگر کسی کوتاهی نکرد، وظیفه‌اش انجام داد، بقیه به قضا و قدر الهی وابسته بود، او حق غمگین شدن ندارد. این همان است که در سوره حدید همود به این که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، معلوم شد هر دو بد است. لکی لا تأسوا یعنی اون اظهار اسف و افسوس برای چیزی که از دست آدم رفت بد است. این مطابق با رضا و قضای الهی نیست. بشونم به همین استناد این که والله ذو فضل علی المؤمنین لقد عطا عنکم استشهاد میکنن، میفرمان به این که معنا ندارد که فرار از زهر که از کبائر موبقه است اینا مبتلا شده باشن، به پیغمبر را در شدیدترین حال تنها بگذارن بعد معذارک بی توبه مورد عفو باشن. فلقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، معلوم می‌شود اینا که در سخت‌ترین و شدیدترین حالت پیغمبر را تنها گذاشتن، یعنی اسلام را تنها گذاشتن، بعد انابه کردن. وگرنه فرار از ضعف که جزء کبائر موبقه است که با لطف و فضل همراه نیست، لذا برگشتن دوباره چون آمدن اطراف پیغمبر. این چه نیست که اونجا موندن، که همین که شنیدن کافران گفتن ما دوباره برمیگردیم، اینا گفتن ما هستیم اینجا. یه همچه استقامت یه بد نشون دادن. بعد حضرت فرمود نه، باید بریم مدینه. فردا اعلام کرد که هر کس دیروز با ما بود باید با همین حالت زخمی جنبازی بیاید، برای اینکه لکیلا تحزنو علی ما فاتکم. اون حزن، حزن مذموم است. انسان موظف است در باره قصور یا تقصیر خود غمگین باشد، غم خوبی هم هست. اما اگر انجام وظیفه کرد، کاری که به دست او نبود، کاری که به قضای الهی واسطه است، حق حزن ندارد. این که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون همین است. وگرنه اولیاء الهی که دائما در غصه هم که ما چرا عقب افتادیم. انسان بر قصور یا تقصیر خود غصه بخورد که فضیلت است. انسان که از اولیاء الهی است، بیرون از قلم رو به کار خود حق غصه خوردن ندارد. اونجا جای رضای به قضای الهی است. در محدود کار خود که نباید راضی باشه به اون که خودش خواست، که میشه خودپسندی. در محدود کار خود همیشه باید خود را متهم بکند، بنالد که چرا تقصیر کردم، کوتاهی کردم و ماننده. اگر چنون که در محدود کار خود هیچ تقصیری نکرده است، شاکر باشد، بقیه هر چه شد صابر باشد، چه به سود او چه به زیان او، چون بقیه مال او نیست. منطقه رضا به قضا منطقه خارج از کار خود انسان است. منطقه کار انسان رضای به فعل که نیست، میشه خودپسندی. ما نباید اون چه کردیم راضی باشیم، ما باید اون چه کردیم و اون چه نکردیم جمع‌بندی کنیم. اگر کوتاهی کردیم غمگین باشیم و این غم فضیلت است. اگر کاری از دست ما برآمد انجام دادیم، بقیه باید رضا به قضای اله راضیم باشیم به قضای اله هر چه شد، چون کار ما نیست. بله، چون هر چه که تبلیغ از هر بکنن، لن یهدی الله به که اهدا خیرون لکه من ما طلعت شمس به قروت و لکه ولعه یا علی، انسان موفق تر است. در حقیقت غم به این برمیگردد که چرا من موفق تر نشدم، وگرنه اون چه که به خارج از کار انسان است جا برای غم نیست. منطقه غم ممدو اونجاست که به کار خود آدم برگردد. انسان غمگین است که چرا کوتاهی کرده. اولیای الهی درباره کار خودشون دائما غمگینن، اشک میریزن، ناله میکنن، درجه دارن، تو مناجات و دعا مشخص است. اما از محدوده کار خودشون که بگذریم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، راضین به قضای الهی، راضی به خوشحال بودن دیگه با غمگین بودن که جمع نمیشود. منتها اونها راضین به قضای الهی، نه راضین به کار خودشون. پس اون چه که به خودشون برمیگردد همیشه در حال حزنن، که مؤمن بشره فی وجهی و حزنه فی قلبه. اما همین مؤمن که جزء اولیای الهی است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون راضی است به قضای الهی. دیگران که در اختیار ما نیست، قضای الهی است. اگر دیگران نظیر همون کار پیامبر باشد، البته پیامبر موظف است دیگران را هدایت کند، هر اندازه که هدایت کرد توفیق بیشتری دارد و هر اندازه که هدایت اثر نکرد توفیق کمتری. انسان غمگین است که چرا حرف من در او اثر نکرده است. اون به کار خود انسان برمیگردد. اون یکی از وجوه است، یعنی غم متصل. قرص این است که این غمهایی که به مؤمنین رسیده است، اون غم اول که از او به اصحابه یاد کرده است، ثوابم هست، یه غم ممدوعی هم هست، که مبادا اینها گرفتار اون حزن مذموم بشون. ما این کار کردیم که مبادا شما محزون بشوید به چیزی که در اختیار شما نیست. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، نه محزون بشوید بر شهادت عده، نه محزون بشوید بر عدم نصرت و پیروزی. شما اگر وظیفتون را انجام دادید باید راضی باشید به قضای الهی. اگر وظیفه را انجام ندادید در اثر فشل و تنازع فر امر و اسیان و اراده دنیا تقصیری روا داشتید، این غم یه غم ممدوح است، این ثواب است. فأثابكم غما بغم، حالا یا غم متصل است هر دو مربوط این، یا نه این غم دومی غم مذموم است، با هم بای معاوضه است. خداوند برای اینکه شما به اون غم مذموم مبتلا نشوید، یه غم ممدوحی را دامنگیر شما کرد، توفیق توبه داد، غمگین شدید که چرا دین را یاری نکردید. خب اون لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم سوره حدید هم همین رو میخواد بگه. انسان یه وقتی به کار خودش خوشحال است، شاکر است که انجام وظیفه کرده، این فرحین بما آتاهم الله است، اون چی که خدا به او داده خوشحال است و به کار خود شاکر است و امثال زاله. یه وقت اصلا به دنیا خوشحال است، فبود این خوشحالی دنیا جا ندارد، برای اینکه یه امتحان بیش نیست. اگر چیزی به شما رسیده است به عنوان امتحان است، شما بکوشید که خوب از سرفراز از امتحان برایید. چرا مسرور شدید؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اصل کلی این است که اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم، برای اینکه شما چون دوباره برگشتید همون سهمه را دوباره پر کردید و دوباره هم آماده شدید که فردا کافران را تعقیب کنید تا نزدیکای مکه، یه همچی جمعیتی بودن. دفعه بود ما شما رو به عنوان والله ذو فضل علی المؤمنین مورد عنایت قرار دادیم، یه غمی نصیب شما کردیم که غم ممدوح است، مبادا به اون حزن مذموم مبتلا بشوید که دیگران مبتلا شدند. فأصابکم غما بغم، چرا؟ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. اون حزن حزن بدی است، والله خبیر بما تعملون، اون که کردید خدا میداند، کدایی کردید کدایی نکردید همه پیش خدا مشخص است. پس این امتحان ها برای پختگی شماست. در نوع موارد امتحان این جمله کم و بیش هست که خدا میداند، اون چه میکنید خدا میداند، اون چه در دل دارید خدا میداند. در همین صحنه که سخن از امتحان است میفرماید خدا اسرار اینها را میداند، نه تنها والله علیم به ذات صدور درباره مؤمنین، درباره کسانی که حرفهای بد دارن و گمان بد درباره خدا دارن، ذات اقدس اله درور اینها را هم میداند. خب همین گروه که آمدن دوباره اطراف پیغمبر را گرفتن و آماده نبرد مجدد شد و به همراه پیغمبرم برگشتن مدینه و آمادگیشون هم اعلام کردن که همین زخمیان دیگران، همینا که دیروز تو احد بودن، همینها برن مشکین رو تعقیب بکنن، چون همینها آمادگیشون اعلام کردن. خب همینها کسانی هستن که لقد عفا عنکم شاملشون میشود، یه غم ممدوحی نصیبشون شده است تا جلوی اون خطر گرفته بشود که گرفتار حزن مذموم نباشند و مانندو. اما یه عده دیگری که نه، این بینش نداشتن درباره اونها یه سخن دیگری است. خب نسبت به اینهایی که مؤمنین بودن، مورد فضل اله شدن، مورد عفو اله شدن، غم ممدوح پیدا کردن تا از حزن مذموم نجات پیدا کنن و هر گونه آمادگی خود را اون روز و فردای اون روز در احد اعلام کردن، خدا فهمت حالا که اینه که آمدن دیگه طوری شد که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، یعنی قبلا غم نازل کردیم، حالا امن نازل میکنیم. اون اولی فاصابکم غما بغم بود، الان ثم انزل امنا بعد امن هست، منتها امنا بعد امن به صورت امنتا نعاسا ذکر شده که این نعاسا به منزله امن بعد از امن است. یه وقت انسان می آرامد، یه وقت آنچنان می آرامد که خوابش می برد با همه خطرهایی که در جلو اونهاست. اونا گفتن ما برگردیم، یعنی مشرکین این تهدید هم کردن که الان برمیگردیم، این هم گفتن بیایی. خب این امنتن نعاسن مثل آن است که فرمود امنن بعد امن، هر امنی خواب نمیبرد، بعضی از امنها اون دلهوره را از بین میبرد، اما هم که آرامش محض باشد این چنین نیست. اون امن اکید امنیست که خواب آور است، حالا گرفتن خوابیدن، همه خسته شدن، اما یه عده که اون تو بودن حرفشون این بود که لوکان لنا ملا امر شیء ما قتلنا، اینا خوابشون نمی بود. چرا؟ اینا چون اون حزن مذموم داشتن، اما مؤمنینی که توبه کردن چون غم ممدوح رو داشتن، عنایت الهی نصیب اینها شده است و اینها خوابشون بود تو هم میدان، اینا گرفتن خوابیدن. اونا مشغول توطئه بودن، مشغول زمزمه بودن، لوکان لنا مر امر شیء ما قتلناها هنا گفتن بودن و مانند آن. اما ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، درباره امنه یه احتمال دیگر هم دادن که این جمع آمن باشد مثل طلبه، قهرن این امنه حال می شود برای کم در علیکم. ثم انزل علیکم در حالی که شما آمینینید نعاسا، اما معروف همین است که این امنه همون امن است و نعاسن هم تأکید امن است. امنتن نعاسن یقشا طائفه، این نعاس همون سنه است که مقدمه خواب است که در لا تأخذوه سنتون ولا نوم، گذشت سنه و نعاس همون مقدمه خواب است. یقشا طائفتن منکن، فراگیر بود، نه تقریبا خوابی که فقط تو چشم پیدا می شود مثل قرار و نوم و مزمزت و نو، نه واقعا یقشا نعاس فراگیر. اون حالا یا نظیر تمر و تمریز که دیروز اشاره شده بود، یقشا طائفتن من کن، اما و طائفتون قد اهمت هم انفسه هم، یه عده فقط به فکر خودشون، یه عده به این فکرن که ما چرا کوتاهی کردیم، پیغمبر تنها گذاشتیم و مقاومت نکردیم، به این فکر بودن، یه عده فقط به فکر خودشونن. اینا همونهایی هستن که برابر سوره 8 خودشون رو فراموش کردن، کمو ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها اون خود راستین را، خود اصیل را فراموش کردن که باید برای سعادت او بکوشن، این خود حیوانی و خود دروغین را الان بیاد دارن. در قرآن می فرماد این گونه از افراد خودشون را فراموش کردن، بعد می فرماد اینا فقط به فکر خودشونن. اینی که فقط به فکر خودشونن، این خود حیوانی است، این میخواد زنده بمونه. اون خود اصلی را که من عرف نفسه فقط عرف ربه، او را فراموش کرده. اما این خودی که یأکلون کما تأکل الانعام همه این رو به یاد دارن. پس این خود حیوانی را به یاد دارن، اون خود انسانی را فراموش کردن، فقط به فکر خودشونه، همینا که خودشون را فراموش کردن. به طائفتون قد اهمت هم انفسهم، چون فقط به فکر حیوانیت خودشونن، حالا گمانهای ناروا در باره خدا میبرن. همون کاری به گمانی که در جاهلیت بود، مؤمن در حال خطر گمانهای گوناگون به خدا میبرد، اما همه اونها در محورهای حق دور میزند. بعد آیا خدا میخواد ما را امتحان بکنه؟ آیا ما را یاری میکنه؟ آیا ما پیروز میشویم؟ آیا شکست میخوریم؟ آیا صابرین را باید ببریم یا پیروز میشویم ثواب شاکرین را باید ببریم؟ این زنون گوناگون است در محور ایمان. اما اون یکی میگه خب اگر حق ما با بود شکست نمیخوردیم که. این زن جاهلیت است. مگر کسی به شما وعده داد که اگر مسلمان بودی کشته نمیشی، به شهید نمیشی؟ قصه همه انبیای ابراهیمی را که قرآن نقل کرده فقط بسیار از این انبیا شهید شده. این یقتلون النبیین قتله الانبیا و که ای من نبیین قاتله، همه اینها شهادت میداد به اینکه سیره انبیای سلف جنگ و کشته شدن بود. شما بکر نان آمدید که اسلام بیاورید، من الناس من یعبد الله علی حرف، به این عنوان ایمان آوردید یا نه ایمان آوردید هر چه ذات اقدس اله دستور داد عمل بکنید. پس دیگه نگید اگر حق ما با بود ما شکست نمی خوردیم، مگه شما شک دارید که حق با شما بود؟ بل لم ینصر الله حتی اذا فشلوا و تنازعوا و عصوا و اراد الدنیا، تا این تنصر الله ینصرکم بود دقت صدقکم الله وعده، هم حتی اذا فشلتم و تنازعتم دیگه خدا نفرمود خدا ینصرکم و این اردتم الدنیا که. لذا این گروه زنشون به حق زن جاهلیت. در قرآن کریم زنون فراوانی درباره مردان با ایمان ذکر کرده است، اما هیچ کدام زن سوء نیست. در سوره احزاب آیه 10 این است: اذ جاءوکم من فوقکم من اسفل منکم و زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. در جنگ احزاب شما دید از هر طرف مورد هجمه قرار گرفتید، به زنون گوناگون این نصیبتون شد. آیا شکست میخوریم؟ آیا پیروز میشویم؟ آیا با صبر بکنیم؟ آیا با تغییر موضع بدیم؟ چه کار بکنیم؟ اینها زنون گوناگون است. و تظنون بالله الظنونا، اما کسانی که همه اون رسوب جاهلیت درشون هست، حالا یا واقعا منافقن یا منافق نیستن ولی ضعیف الایمانن، اون ضعف ایمانشون گاه ظهور میکنن. در سوره مبارکه فتح در چند قسمت مسئله بدگمانی را بیان فرمود. آیه 6 سوره فتح بدگمانی منافقین و مشرکین را ذکر میکند: فرمود و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات لانین بالله و نساو، بدگمان داشتن، میگفتن که اگر این حق است خدا باید انجام بده. خب اگر این حق است خدا باید کائنا ما کانی را انجام بده، یا شرایطی هم دارد. صرف این که دین حق است، هر کسی به این دین گرایید، چه ناصر باشد چه ناصر نباشد، خدا او را یاری بکند، خب همه مسلمان میشوند. صرف این که اگر کسی کافر بود، چه قدرت داشته باشد چه نداشته باشد، چه مسلمین صابر باشند چه نباشند، اون کافران را خدا تدمیر بکند، خب هیچ کسی کافر نخواهد شد. این میشه الجا. این زن جاهلیت که کارها به بت‌ها واگذار شده است، هر کاری را اونها بتوانند انجام میدهند، این سوی ظنی بود که در مشرکین و منافقین در اثر رسوب همون فکر جاهلی پیدا شد. در همین سوره فتح فرمود به این که سر این شما پیامبر را یاری نکردید، در آیه 12 این سوره است: فکر میکردید که اینا رفتن که رفتن، برای اینکه عده و عده اینها کمتر از مشرکین است، قهرن شکست میخورن دیگه بر نمیگردن. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. شما یه ملت بائری بودید، زمین زندگیتون دائر نبود که قابل کشت و زرع باشد، یه زمینه بائری بود. بائر یعنی هالک، باره یعنی هلک، بوار یعنی هلاک، جمع بائر هم میشه بور. شما یه ملت بوری بودید، یعنی ملت هالکی بودید، زمینه تون بائر بود، و اثر نکرد این زرع الهی و خیال کردید پیامبرم که رفت هیچ کسی او رو بر نمیگردونه، لذا یاری نکردی. بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمن الى اهله ابدا، گفتی اینا برگشت کننده نیستن، برای اینکه مشرکین چند برابره. و گمان بدم داشتید به حق تعالی که خدا اینها رو یاری نمی کند، به کام خطر می فرستد. این گمان بد، این زن سو است و زن جاهلیه. نظیر این که در سوره فصلت فرمود عده‌ای که دستشون به تباهی دراز است، برای این است که خیال میکنن خدا نمی بیند. این زن سو است و زن جاهلی. آیه سوره فصلت این است که بما کنتم تستترون انگش در علیکم سمکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون وذلکم ظنکم الذی ظننتم ربکم ارضاکم فاصبحتم من الخاسرین. این گونه از جنون زنون جاهلی است، با توحید سازگار نیست، با سعی علم حق سازگار نیست، با امتحان الهی سازگار نیست. این زن جاهلیت است. در بین این گروه کسانی بودن که زن جاهلی داشتن، حالا یا گوشه از نفاق در اینها بود یا ایمان ضعیفی داشتن، ایمانشون خیلی ضعیف بود. گرچه جریان منافقین را در بخش بعد ذکر میکند، اینها علیه حال فی قلوبه مرض بودن، ولو منافق نبودن اما فی قلبه مرض بود. فرمود به این که و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. خب چی میگفتن؟ بعضی از حرفها رو اظهار میکردن، بعضی از اون اسرارشون رو هم نمیگفتن، خدا هر دو رو افشا کرده. همون یقولون هل لنا من الامر من شی، آیا ما هم در تصمیم گیری نقشی داریم، چیزی برای ما هست یا نه؟ باید بگن نه، کسی که بنده حق است تابع فرمان الهی است. برای ما سهمی هست یا نه، آیا برای ما پیروزی هست یا نه، چون ما به حسب ظاهر اظهار اسلام کردیم باید سهمی از پیروزی داشته باشیم، این چنین نیست. این رو که میتوانن بگوین به صورت استفهام میگن، میگن هل لنا من الامر من شی، در جواب بگو قل ان الامر كله لله. این رو که میتوانن بگن به صورت استفهام میگن، اما اون کفر مستتر را دیگه به صورت استفهام نمیگن. اون کفر مستترشون این است، یا اون مرض مستترشون این است. قل ان الامر كله لله، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، چیزایی رو که برای تو اظهار نمیکنن. خب اونی که برای تو اظهار نمیکنن تو دل خودشون دارن یا در جمع خودشون میگن چیست؟ این است. یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهونا، اگر حق با ما بود که ما شکست نمی خودیم، چون شکست خودیم حق با ما نیست. این رو صریح میگن. اگر تفسیر قاطع شرکت باشد این میشه مرض، چون در قرآن کریم بعضی از کسانی که منافقن علاهده ذکر شد و بعضی از کسانی که فی قلبه مرض علاهده ذکر شد. اما بالقول المطلق درباره کافران و منافقان و اینها آمده است فی قلوبهم مرض، اما در بعضی از موارد فقط منافقین و الذین فی قلوبهم مرض. این گونه از آیات که الذین فی قلوبهم مرض را در کنار منافقین ذکر کرده است، معلوم می شود که عده‌ای در عین ایمان مریض القلبن، ایمانشون خیلی ضعیف. خب حالا این رو یا واقعا در جمع خودشون میگن شده یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یا نه اون چرا که در دل دارند اون هم قول است، اون چرا که در راز نهفته است اون هم قول است. مثلا یوسف صدیق سلام الله علیه به برادران نگفت به این که من میدونم شما چه کار کردی، ولی خدا هم فرمود به این که برادرها که گفتن اگر این شخص متهم به سرقت است، یه برادری هم داشت که متهم به سرقت بود، یوسف صدیق فبود انتم شر مکانند، قال این قال داره یعنی قال سرند، علم سرند، نه که به اینا گفته باشه. گاهی بر اون راز درونی و اون خاطرات درونی هم قول اطلاق میشه. علی حال این خاطرات درونی را یا در جمع خودشون میگفتن یا نه در دل نگه میداشتن. گفتن که لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگر حق با ما بود چیزی از پیروزی نصیب ما می شد، غلب مال ما بود، حق با ما بود ماش کشته نمی دادیم، چون کشته دادیم همش حق با ما نیم.
والحمدلله رب العالمین.